أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعفو الدائم على أعدائهم. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. تنبیه هفتم عرض کردم در مسئله خراج و اراضی خراجی و حتی زکات و اینهایی که از دولت غیر شیعی میگرفت، خیلی فروع زیادی پیدا کرد که بیشترش رو مرحوم شیخ از همین مناقشات بین محقق کرکی و اردبیلی اخذ کرد. بعد ایشون میفرمان که تنبیه هفتم، فرعی که در تنبیه هفتمه، برای بیان مطلبی است که مرحوم محقق کرکی فرمود. بله. و خلاصه اون بحث این است که اگر کسی میخواد از اموال خراج از سلطان بخره یا بگیره از اموال خراج یا اموال زکات به عنوان هدیه بگیره یا مثلا قطعی از زمین خراجی رو بهش بده، این شرطش این است که مستحق باشه. مثلا میخواد از اموال زکات هدیه بده به شخصی، ببخشه، صله بده به شخصی، اون شخص شیعی باید خودش مستحق زکات باشه، مستحق خراج باشه. بله. این رو لا یشترطی من یسر الیه الخراج، بله، ان یکون، بله، ایشون این مطلب رو یعنی اصل بحث این است که آیا معتبره که ایشون شرایط استحقاق داشته باشه تا هدیه بگیره از سلطان یا نه. محقق کرکی گفته ظاهر عبارات اصحاب اینه که شرط نیست، حالا مستحق زکات باشه، مستحق خراج باشه، نباشه، اگر هدیه سلطان از اموال خراج اینها بونداد اشکال نداره. بعد مرحوم شیخ میفرماد که محقق کرکی گفته این اطلاق اخبار و اصحاب، مرحوم شیخ اشکال میکنه که اونی که ما در روایات داریم دو چیزه، یکی این که انسان زمین خراج رو از سلطان بگیره که اون که خب هدیه نیست که، مثلا زمین خراجی رو میگرفت میگفت اینقدر به شما میرسونم، یکی این که خراج رو که از سلطان از زمین گرفته ایشون بخره ازش، یا شراء یا تقبل ارزه. و این به اصطلاح اینطوره، و بنابر این که مراد این است که جوائز سلطان داده میشد، چه حالا رو شرایط باشه یا نه، قد اطلاق رو به اصطلاح اثبات بکنه. و الا فمستدل و بهیل اصل مسئله، میگید مرشد مرادش از اطلاق اینه، به الا اونی که برای اصل مسئله است، انما هی الاخبار الوارده فی جواز ابتیاء الخراج و المقاسم و زکات و الوارده فی حل تقبل الارضی، که در خریدن تو روایت هدیه نداره، یکم تقبل ارز خراجیست که ربطی به این نداره. اگر خریدن باشه خب لازم نیست که این شخص فقیر باشه، میتونه بره اموال خراجی از سلطان بخره، خب فقیر باشه مهندم. بله. و اگر بناست که تقبل ارز خراجی هم بکنه، چه مستحق باشه چه نباشه، چه فرق میکنه. ولم یرد خبران فی حل ما یهبه سلطان نل خراج حتی یتمسک به اطلاقی ادا اخبار جواز سلطان، مگر همون مسائل جواز سلطان از اون بگیم. معنی تلکل اخبار واردتون ایزن فی اشخاص خاصه فیحتمل کون هم زبی حسس من بیت المال، چون مبحثی که مربوط بود به جواز سلطان گذشت، ایشون میگه اون مربوط به اشخاص خاصیست، شامل نمیشه. انصاف قصه جواز سلطان عام بوده، انصافش مشکله. و اثبات این که جواز سلطان حتما از خراج نبوده، از اموال دیگه بوده، خیلی مشکله. علی حالن اشخاصی، چون میدونی که در اون زمان گفت که خانخانی بوده، در اون زمان سلطان که حرف اول میزده خدای روی زمین بوده، لذا سلطان مثلا از این اموالی که از بیچاره ها با زحمت این بدبخت ها کشاورزا تهیه میشد، یه میلیارد به این میداد، دو میلیون به اون میداد، سه میلیون به این میداد، حساب کتابی تو کارشون نبود، پرداخت ها میشد. بگیم این پرداخت ها مثلا اشخاص خاص باشه، خیلی بعیده مطلبی که ایشون فرمودن. بله، مثلا علی ابن محض، علی ابن یختین که از شواهد روایات معلوم میشه خیلی اموال فراغ با اصطلاح امروزی ها میلیارد میلیارد داشته، انصافش بعید ملتزم بشه جوائز هارون رو نگرفته مثلا ایشون، خیلی بعیده انصافا، احتمالا مقدار زیادیش از جوائز هارون باشه. لالتزام به این که جوائزی که هارون امثال هارون دادن توش اموال خراج زمین عراق نبوده که خودش در بغداد، خیلی بعیده انصافا، بعیده حقاً یقال، این مطلب فوق العاده بعیده. و بگیم مثلا نه، کسی که مستحق است به مقدار استحقاق حق داره بگیره، خارج از استحقاقش حق نداره بگیره. این معناش خروج امثال مثل همین علی بن یختینه که خیلی بعیده. اصولا این مطلبی رو که ایشان مرحوم محقق کرکی اینجا مطرح فرمودن، شیخ اینجا مطرح کردن، انصافش تو روایات به عنوان واضحی نیامده، یک عنوان واضحی که بگه شما اگر مستحق مثلا زکات بودین سلطان به شما زکات بخشید درش تصرف بکنید. اصلا چین چیزی رو احساس نمیکنه انسان در خلال روایات. یا شما اگر مستحق خراج بودین اون وقت سلطان از خراج چیزی به شما هبه کرد قبول. اما مسئله دیگری که ایشون فرمودن یقته او الارض الخراجیه اقتاءن، عرض کردم سابقا مسئله اقتاء مطرح بوده از قدیم و چند بار عرض کردم الان هم اقتاء رو در دنیای عرب نظام اقتاعی به کار برن، به سما میگیم نظام فئودالیسم، به جای کلمه فئودالیسم رو بیشتر الان در اقتصاد در بحث اقتصادی به معنای اقتاع به کار میبرن، یعنی به اصطلاح چیه مثلا المذهب الاقتاعی، به اصطلاح اون چیه به اصطلاح گفتیم الان اصطلاح سیاست فئودالی و اقتصاد، اقتصاد الاقتاعی، کلمه اقتاعی رو به کار میبرن. اقتاعی کسی که فئوداله، یا به اصطلاح ما ارباب مثلا زمین در اختیارش از اون طرف. و عرض شد که زمین عراق رو اقتاع می کردن، درش قطیعه رسم بوده، الان ما داریم همین در همین قصه ای که فضل بن شازان نقل میکنه میگه کن تو به قطیعه ات ربیع، این ربیع حاجبه، و حاجب اصطلاح امروز شبیه وزیر دربار، در اصطلاح امروز وزیر دربار هارونه، ربیع، ربیع حاجب. میگه اون وقت در مرحوم فضل شازان میگه کن تو معوالدی فی قطیعت ربی، الان هم منم دقیقا چون خیلی به بغداد آشان نیستم، با آیو صاحبا رفتیم بغداد رد شدستم کی بکی، خیلی آشان نیستم به مثلا سامره شاد دوسته شب بودم بغدادم بودیم، اما اینقدر که آشنایی به خصوصات خیابون ها نه. عرض کنم که قطیعه، این عبارتی داره قطیعت ربی، قطیعه اون زمینی بوده که خلفا واگذار میکردن به افراد، میدادن به افراد. عرض کردم اصل این کلمه، اصل یک عربیست، قطعه ای از زمین رو به اون دادن، یک قطعه رو به اون دادن اصطلاحا اقتاع میگفتن، بریدن یک قطعه و به اون دادن. و توضیحاتش گذشت، اقتاعاتی که از پیغمبر نقل شده، البته این محل کلامه، توضیح دادم دیگه تکرار نمی کنیم. بعضی ها دیدم از اهل سنت گفتن اصلا پیغمبر اقتاع نداشت، نه دروغه، عمر هم نداشت، ابوبکر هم نداشت، عثمان هم اوائل امرش نداشت، اولین کسی که اقتاعات رو داد عثمانه، اینطور نقل کرد. لیکن عرض کردم در کتبشون هست، اقتاعات خود پیغمبر هم هست. این قطیعت ربیع که در اونجا آمده یک قطعه بوده که ظاهرا منصور به ربیع داده، یا حالا هارون یا منصور، چون ربیع خودش و پدرش هر دو حاجه بوده، یعنی خودش و پسر تردید از منه درست تو ذهنم الان نمیاد. عرض کنم حضور با ساعتون که قطیعت ربیع زمینی بوده که در اختیار اونا بود. اون وقت فرقش اینه، در مثل زمان پیغمبر یا حتی همینی که از عثمان نقل شد، اقتاع عبارت از زمین‌های بزرگی بود که تملیک می‌کردن، اشتباه نشه، یعنی مثلا میگه رئیس ارشی نوشتن در تاریخ هست، فرض کن مثلا همین قم مثلا میگه آقا من نزدیک دریاچه نمک هستم، منزل یعنی من معوای این عشیره، شما این دریاچه نمک اون قسمتی که با ماست مثلا ربع دریاچه نمک اینو تملیک من بکنید برام بر مال تو، این ربع ملکش میشد. البته عرض کردم در مسائل اقتا مثل بقیه مسائل اجتماعی اهل سنت بیشتر حرف دارن چون مبتلا بودن، شیعه چون مبتلا نبود، ائمه علیهم السلام چون محل مراجعه نبود کمتر صحبت کردن، اما در میان اهل سنت زیاده. وقت بنابراین این سوال می آمد که آیا این مالکی یا نه، و حکم اصلا اراضی قطایع چیه؟ اصلا قطایع جمع قطیعه به این معنا گفته میشه که انشاءالله اگر فرصتی شد بعد خونده میشه. اما بعد از این که در زمان خلفای بنی عباس بغداد مخصوصا رو سکه افتاد، ما در اونجا هم قطیعه داریم، اقطاع داریم، مثل همین قطیعه تو ربیع، هارون به ربیع یا منصور بنزن منصوره به عنوان حاجب زمین بزرگی داد که ایشون شهرکی اونجا ساخت به اصطلاح ما. این قطیعت و ربیع قسمت بغداده، فکر میکنم نمیدونم، من حالا میترسم چیزی بگم اون طرف شدتم باشه، احتمال بیدم باز این برش، چون بغداد شرق و غرب داشت دیگه، شرقش اون بر شدت بود، غربش اون بر بود، شرقش که رو به ایرانه این بر شدت بود، شدت دجله، بغداد خودشون شدت دجله است. به هر حال این بود، خوب دقت بکنه مثل که اینجا شیخ داره یقته یا مثل همون روایت داره قطیعت و ربی، در مورد اراضی خراجیه قطیع اقتا به معنی تملیک نبود، این نکته در نظر، به معنی واگذاری بود نه معنی تملیک. یعنی مثلا میان میگو آقا شما این 10 هکتار از این زمین به من واگذار کن، من در مقابل هر هکتار 1000 مثلا درهم میارم، مثل شبیه سرقفلی. این رو قطیعه میگفتن. مراد شیخ در اینجا یقته اول ارز خراجیه اقتاعه، مراد از اقتاع ارز خراجی مثل اقتاع دیگه نیست، اقتاع دیگه تملیکه، اینجا واگذاریه، تملیک نیست. خوب دقت کردید؟ چون در بزن توی میاد که این اقتاع با این که خواهد گفت ارز خراجی لا تملک نمیسازه با هم دیگه سرترش نمی، این یک اقتاع دیگریه، یک اقتاع به معنای تملیکه، یک اقتاع معنی واگذاری است، امتیاز دادن، حق امتیازش رو به این میده. بلا قرض خراجیه، چون خواهد بود که قرض خراجیه لا تملکیه لجمعی المسلمه، پس دیگه نمیشه اقتاع معنی تملیک باشه. دقیقا که داریم همه قطیعت و ربی، این خود بغداد خواه ظاهرا نزدیک رودم باشه، اگه باشه که اصلا اونجا عامر بوده خواه، خود قطیعت و ربی تعبیر قطیعه شده. دقیق فرمون. حالا به هر حال بحثی که هست، آیا شرط از کسی که این رو میگیره از سلطان به نحو هدیه یا اقطاع سلطان باشه، آیا شرط هست ما به استحقاق یا نه؟ فالحکم به نفوذ تصرف الجائر علی الاطلاق فی الخراج من حیث البذل و التفریق که نفوذ تصرفی علی الاطلاق فی بالقبض والاخذ و المعاملت علیه مشکلون. ایشون میگه گفته شده که ظاهر اصحاب اطلاق، لکن این اطلاق رو نمیتونیم اثبات بکنیم، اون مقداری بگیره که استحقاق داره، حتی اگر زمین هم بهش اقطاع کرده از عرض خراج، اون مقداری قبول بکنه که استحقاق داره. حالا به اصطلاح ما اون مقداری رو بگیره که سهمیه خودشه، حق خودشه. مثلا فرض کنید یک کسی، من با مثال عرض مها میکنم، 2 ماه یارانش نداره، حس میکنه یارانه مال خودشه، مثلا حق خودشه، بره از یک جایی مثلا کش بره از اموال دولتی، این شبیه این میمونه، میگه هر کسی حق نداره این مال رو بگیره، اگر که حقش بود از بیت المال اینقدر بهش بدن و ندادن اون وقت میتونه. پس شرطش استحقاقه، اگر استحقاق نداشته باشه نمیتونه. این سوالی که بحث اینه. البته خب من تعجب میکنم از معلوم برامشه، بعد میاره روایت هم میاره، روایت حضرمی رو، لیکن انصافش تو، چون ما مفصل در این مدت صحبت کردیم با این روایتی که خوندی، با این تاریخی که دیدی، انصافش به ذهن میاد طرح این مباحث خیلی دقیق نباشه، خیلی روشن نباشه. انصافش ما تو روایتی نداریم که تو که میخوای از سلطان هدیه بگیری یا جایزه بگیری یا حتی بخری، به مقداری که تو مستحقی بگیر، خریدن که قطعا دارش استحقاق نمیخواد. مثلا میخوای از زکات دولت بگی، دولت به زکات بده، مثلا این حساب هست که کمیته امداد مثلا با مثلا میگه دولت در تو حاضره که یک کمکی بریزه ماهانه در حساب در بانک، بگیم این چون اینم از مالیات عمومی است، از زکاته، این در وقتی میتونه این کمک رو بگیره که مستحق باشه، اگر مستحق نباشه نمیتونه بگیره. یا به اندازه استحقاق، مثلا استحقاقش مثلا یارانه فرض کنید ماهی مثلا 40,000 تومان، همون مقدار بیشتر نه. این خلاصه بحث. آیا شرط هست استحقاق؟ انصافش اگه ما باشیم و این روایتی که تا حالا خوندیم که توش نیست، انصاف قصه و التزام به این مطلب که اینا همه استحقاق، خیلی مشکله. افرادی مثل علی ابن یختین، غیر علی ابن یختین هم ما داریم، در دستگاه بودن، در اداره بلاد بودن، اشخاصی مثل خود حضرت موسی بن جعفر اموال اینا رو میگرفتن.
آقا خب نمیتونست استنکاف کنه از قبولش.
چرا استنکاف کنه؟
چی میتونست استنکاف کنه نگیره اینا رو؟
اگر واقعا مال خودش نیست، ساز کنه صدقه فی سبیل الله، که مصرف کنه کنیز و منیز و زندگی و قصر رو درست کنه. و اما قوله علیه السلام فی روایت الحضرمی ما یمنع ابن ابی سماک ان یبعث الیک اما علم ان لک نصیبا من بیت المال، میگه به این روایت ممکن تمسک بشه که نصیب باید داشته باشه. مرحوم شیخ میگه بله، این روایت میگه تو بگیر چون نصیب داری، نه اگر کسی نصیب نداشت نگیره، این مراد اینه. بله، تو این نماید الله علی کل من له نصیب فی بیت المال یجوز، لو ان کل من لا نصیب له لا یجوز اخذه. این داره جانب اثباتش رو درست میکنه، مفهوم نداره و درست هم هست، اشکال شیخ درست. لکن عرض کردم تو این مسئله ما به دلیل لفظی واحد تمسک نمیکنیم، به مجموعه سیره تمسک میکنیم. به هر حال اگر پولی رو بناست به این شخص بدن، باید مستحق باشه یا نه. و کذا تعلیل العلامه، البته این تعلیل در صفحه 227 از همین چاپی که دست منه گذشت رو نخوندیم، حالا چون باز مرحوم شیخ اشاره کرد، بعد به اصطلاح باز دو مرتبه متعرضش میشیم که مثلا به این که چطور به اصطلاح در میاد. در صفحه 225 اینطوره، فان العلامه قد استدل فی کتبی علی حل الخراج المقاسم و ان هذا مال لا یملکه الزارع ولا صاحب الارض بل هو حق لله اخذه غیر مستحق فبر عظمته و جاز شراعه. این امری است که علامه تبسم ایشون میگه وکلا تعلیل علامه فی ما تقدم. این حاشیه شما شده 227، این چاپی که دست منه، بنویسین 225، 27ش غلطه. فیما تا این 227 هم اشاره کرده، اما اصل خبر رو عبارت اونجا آورده، عبارت تو صفحه 225. بأن الخراج حق لله اخذه غیر مستحق. این تعلیل علامه هم به درد ما نه. چرا؟ چون فإن هذا لا ينافي امضاء الشارع لبذل الجائر اياه كيفشا، منافات نداره که امر اولی من استحقاق فرض کنم ماهی 100,000 تومان در بیت المال دارم، حالا فرض کنید، اما از این جائر به من الان فرض کنم مثلا 300,000 میاد، منافات نداره یا از جائر قبلیش. کما ان للامام ان يتصرف في بيت المال كيف شاء. پس این هم دلالت نمیکنه. این دو تا نکته بود که دلالت کردن، استدلال بشن که نه، این اشاره به این داره که باید به مقدار استحقاق، به مقداری که حق داره بگیره. این بله دیگه، حالا کلش باطل یا 100,000. فل استشهاد به تعلیل مذکور فی روایه و المذکور فی کلام العلامه على اعتبار استحقاق الهاخر لشیء من بیت المال کما فی رسالت الخراجیه مشکلون محل نظره. رساله خراجی مرادشون از رساله خراجی، رساله خراجی مرحوم محقق کرکیه. این مطلبی رو که محقق کرکی فرمود، من عرض کردم سابقا، چند بار عرض کردم، این متعارف بود تا مدت‌ها در فقه ما، مثلا میگفتن محتمل کلام علامه، حتی اون شوخی هم نقل کردیم، ظاهر کلام علامه، تعلیل علامه، یعنی با کلمات علامه حتی اونجایی که معقد اجماع بود یا حتی اگر نبود که انما معامله نصوص میکردن، خیال میکردن نصه، مثل همین عبارت مرحوم محقق کرکی بین عبارت علامه استشهاد میکنه، شیخ هم جواب میده، یعنی آمدن تعامل کردن با عبارت علامه. عرض کردیم کرارن لکن اشاره اجمالی، اگر ما باشیم و مقتضی خود بنده را عرض میکنم، کلمات علامه به عنوان این که ما بخواییم مصدر تشریع قرار بدیم که درست نیست، میشه کلمات علامه رو به معنای بیان مرتکزات طائفه گاهی اوقات مطرح کرد، بگیم علامه قدس الله نفسه اینطور فهم دیشون استحقاق داره حق خودش بهش میرسه، این اصلا تفکر رایج در مذهبه، مراد از علامه یعنی ارتکاز شیعه، ارتکاز مذهب. اگر ما کلمات علامه رو ارتکاز شیعه بگیریم، من فکر میکنم این قدما این کار کردن، وقتی علامه گفت یعنی این مطلب در شیعه مسلم، اگر ارتکاز طائفه باشه اجمالا ارزش داره، اما اگر کلام علامه اون نظر شخصی خودش یا به اصطلاح بنده تبنی باشه خودش استظهار کرده، نه فایده نداره. خود کلام علامه مثل روایت نیست که جز مصادر تشریعی باشه، حالا روایت هم چون طریقیت داره، کلام علامه فی نفسه نیست، اون وقت باید حساب کرد اگر ناظر باشه به یک ارتکاز شیعی، البته مثل علامه هم اثبات ارتکاز شیعی با مثل علامه که در قرن هشتمه انصافا مشکله، چون خیلی صاف صاف نیست، ایشون در قرن هشتم بودن، اثبات ارتکازات با ایشون خالی از اشکال نیست. و به ذهن میاد اصولا کلمات علامه یا محقق بیشتر جنبه تبنی باشه، نه بیشتر جنبه مثلا بیان ارتکازات طائفه، ممکنه، اما به طور طبیعی وقتی نگاه میکنیم عبارات ایشان رو بیشتر استدلال یک فقیهه، نه اینکه میخواد بگه یک جامعه شیعه مثلا مجتمع شیعی و اصحاب مذهب شیعی این کار رو دارن. علی حالا تمسک به عبارات علامه در مثل این موارد به نظر ما خالی اشکال نیست. ثم اشکل من ذلك تحلیل و زکات المأخوذه من لكل احد كما هو ظاهر اطلاقم القول به حل اتهام ما يؤخذ ظاهر. اینم مشکل ما بگیم مطلقاً، مطلقاً هر چی میدن و میدونیم که از زکات مشکله. بعد ایشون برای تایید مطلب عبارتی رو از مسالک نقل میکنن، انه یکون یشترط ان یکون صرف لها علی وجهها المعتبر عندهم، این باید به اون وجهی که اونا گفتن، به حیث لا یعد عندهم قاصبا، پیش اهل سنت هم نگن این حاکم کار بدی کرد و قاصبه، اذ یمتنع الاخذ منه عندهم ایضا، مثلا من باب مثال یک شیعی در حکومت اونهاست یا یکی از علمای شیعه در حکومت هم نباشه، میره اونجا صحبت میکنه، اون حاکم سنی یا سلطان سنی فرض کنید مثلا این مبلغ سنگینی، فرض کنید 5 میلیارد به این آقا، 10 میلیارد به این آقا میده، اینقدر این مطلب غیر طبیعی است که خود اهل سنت هم اعتراض میکنن، مراد این، مراد شیعه، مراد صاحب مساله اینه، یعنی خود اهل سنت میگن این سلطان ما چرا هم چی کاری کرد، چه شیعی چه غیر شیعی، شما حق نداشتی که یک جا 5 میلیارد به یک نفر بدی، به چه مناسبت این کار کردی و این 5 میلیارد داری، اذیمتن و الاخذ منه عندهم ایزن، یعنی حتی پیش اهل سنت درست نیست. ثم قال و یحتمل الجواز مطلقا، درست باشه نظرن الى اطلاق النص و الفتوا، روایاتی که وارد شده اطلاق داره، قال و یجیء مثل او فی المقاس و الخراج فان مصرف ما بیت المال و له ارباب مخصوصون عندهم، اونم همونطوره فرق نمی کنه. اینم مطلبی که ایشون از مرحوم شیخ نقل کرد. عرض کردم انصافا اگر ما باشیم متضای قاعده توی روایات ما هم چیزی نیامده، اولا در نظر بگیرین جمله از این فروع، عرض کردم چون بعدم مرحوم شیخ خواهد آمد خواهد گفت، جمله از فروع الان اصلا زمان ما معنا نداره، غالبا در زمان ما همین سلاطین جور و سلاطینی که از مخالفین هستند و یا رؤسای جمهور، اینا غالبا در این کشورها دخل و خرج معینه، مثل این بقول ما مثل زمان قاجار در تو جیبش میکنه هرچی در آمد به یک کسی. اصلا این الان متعارف نیست. ما این بحثی که الان خوندیم تنبیه هفتم، اولا در خود زمین عراق که ارز خراجی است اصلا حکومت خراج جمع نمیکنه. حالا این بحث بکنیم کسی که میخواد بگیره مستحق باشه یا نباشه، اصلا بحث خراجی نیست. اون بحثی هم که جمع میکنم مالیاته، میخواد تو ارز خراجیش باشه مثلا جنوب عراق یا شمال عراق که ارز خراجی نیست، شمال عراق که ارز خراجی نیست، یا میخواد شمال عراق باشه، هیچ فرقی نمیکنه. یه مالیات معینی است گرفته میشه. دو، غالبا اینطور نمیخواد بگم تخلف نیست، دزدی نیست، الا ماشاءالله دزدی است، لکن غالبا به این صورتی که یک نظام داره، یک شکل نظام بندی داره. یعنی مسئله الان در زمان ما از اون طرفش حل شده، نه از این طرف که این مستحق اخذ باشه یا نباشه. اصلا اون حق داره بده یا نداره، اصلا میتونه بده یا اصلا گاهی ممکن نمیتونه بده، اصلا نه اینکه حق داره یا نه، دست اون رئیس جمهور یا سلطان بسته است، یک حساب معین در مقابلش هست، از اون حساب رو ضوابط معین میتونه بده، اصلا دست او بسته است، نمیتونه چنین تصمیم گیری بکنه. خب اگر به حسب ضوابط ظاهر اشکال نداره، حالا می‌خوام مقدمات رو بگم. ما باشیم و این روایتی که هست نه به این معنا که ائمه علیهم السلام نظام مالیشون رو مطلقاً اجازه دادن یا نظام اداری، اینه که گفتیم خیلی مشکله. یعنی انصافاً با مکتب اهل بیت ما شاید ظاهر بعضی از قضایا، مثلا فرض کن غیر از علی بن یعقوب، خود سلمان فارسی در زمان عمر حاکم والی مدائن بود، یعنی به حسب ظاهر توی این نظام اداری وارد شد به عنوان استاندار در منطقه سلمان و مدائن و بغداد و اطراف بغداد. این به این عنوان الان مدائن با بغداد فعلی رسمی یعنی قانونی هم حدود 20 کیلومتر فاصله داره، رسما ایشون وارد نظام اداری شد. لیکن انصافا عرض کردیم با مجموعه شواهد این مطلب نمیشه قبول کرد. حالا حضرت مثلا در واقع به او دستوراتی میدادن چیکار بکنن، اختصاص به علی ابن یقطین هم نداره، ما غیر از این هم داریم. پس یک مطلب اینه که الان این مطلب نیست و اگر بنا شد داده بشه ظاهرا با اطلاق روایات فرق نمیکنه مستحق باشه. خیلی بعیده ما این حرف رو بزنیم من مستحق باشم بخواد مثلا سلطان از مال زکات بهش هبه بده، بگیم تو مقداری بگیر که مثلا مستحق زکاتی، بیشتر نگیر، خلاف ظاهر. بله اگر زیادی یک جوری بود که بگن آقا شما با این کار ظلم به مردم کردی، به حاکم بگن مثلا شما ظلم کردید، برداشتین این مقدار مال از مالیات به یک نفر واحد دادین، اون اطلاقاتی که میگه مالم یظلم فی احدن اونجا بد نیست، اون حرف بد نیست. یعنی به عبارت اخرى شبیه مطلبی که یا خلاف نظام اصلا، خلاف قانونه، یا ظلم، یکی از این عناوین ثانوی از این، یعنی که از این عناوین باشه ثانوی، یکی از این عناوین صدق بکنه، انصافا مشکله، حقا یقال مشکله. چنین اطلاقی نداره، اطلاقی که شامل جمعی موارد حتی مثل این موردی که حالت ظلم بشه نداره. پس بنابراین شرط هست به مقدار استحقاق بگیری یا اصلا مستحق باشه، انصافش اثباتش با روایات خیلی مشکله، فوق العاده مشکله.
از ما با قدیمی
نمیشه، دوات لفظیه با. بله از یک جهت دیگه امام فهم مالم یعلم، مالم یظلم فی، مالم یعلم انه ظلم فی احد، به حد ظلم اگر بنا شد که به حد ظلم باشه اون دیگه جایز نیست. چی میخواد؟ چی نه، وقتی که بنا شد اینقدر زیاد بده این دیگه ظلم به عینه است دیگه. یک مبلغ غیر متعارف رو دادن خودش ظلم به عینه است، حق مردم داده. خب نه، این مال کلن حق مردم، ظلم به عینه است. لذا به ذهن من میرسه که یک، اولا طرح این مسئله عرض کردم اینا مسائلی است که الان تطبیق خارجی فوق العاده مشکله، فوق العاده. این مسئله که الان دارید میخوام من جمله این مسئله، این در تطبیق خارجیش خیلی مشکله و اضافه بر او از نظر فقهی هم بگیم باید به مقدار استحقاق بگیره، بیشتر نگیره، این که دیگه از اون اشکله. از اون برم بگیم دستش باز بگذاریم، هر چی سلطان از راه هر حرامی هر صورتی بهش داد بگیم قبول، شارع اجازه داده، ائمه علیهم السلام، اینم خیلی بعیده، فوق العاده این بعیده. ف فوق العاده این بعیده. البته عرض کردم موضوع در زمان ما اصلا موضوع مسئله موضوعیت نداره، موضوع بسر در زمان ما محقق نیست. اصولا دست حاکم رو اینقدر باز نمیگذارن که هر چی خواست به هر کی بده، اصلا این نیست، متعارف نیست، الان به این بساط متعارف نیست. به هر حال در این مسئله هفتم که عرض کردیم محقق کرده که میگه شرط نیست، انصافا مرحوم شیخ تمایل به اشتراط داره، انصافا حق ما محقق کرکی است، شرط نیست به اندازه استحقاق باشه و مستحق باشه، غیر مستحق هم میتونه بگه، همون عنوانی که عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.